مصاحبه با آقای ناصر عصار اول می 1984 نوار اول طرف دوم مصاحبه کننده فرخ غفاری می فرمودید.
بله، این
چیه
در
آزادی
کامل داشت آنی بود در امور تحصیلاتی ما زیاد دخالت نمی کرد. چرا؟ هر موقع من یادم میاد اون زمانی که من دبیرستان هم بودم، حتی در مدارس، حتی در مطالب مدارس مربوط به فیزیک جعب هندسه یعنی به اون مراجعه میکردم، مطالبی که نمیفهمیدن توضیح میدن به اون. ولی اینی که چه رشته انتخاب کنیم چه رشته انتخاب نکنیم در این موارد اصلا نمیخواهیم کنیم. در مورد بعدا هم که ما یه ذره سن در سن بسیار بلو رسیم بودن، من با خصوص و حتی خواهران نفرم یه مقداری وارد به اصطلاح زندگی سیاسی اون زمان شد. این باید بگیم که در اون زمانه بود که زمانی بود درست قبل از آمان رو بسنده که حزب توده وجود داشت، روزنامه ها وجود داشتن و حال ما میخونیم حتی رو بخواهی که مدارس بود و از میگرش من دوستان من خیلی بودن که قبل از ما والده توده شده بودن. اینیست که در این موارد هم اصلا جلوگیری از من نمیگرد. حتی در من یادمه که گاهی خواهرم و ما در تظاهراتی که برای صلح و برای ضد بمب اتم می‌خواستیم بکنیم و قبلا رادیو میگفت که دولت مخالفت خواهد کرد، خبر به گوش گروه می‌رسید که کشتار خواهد شد یا زد خود خواهد شد یا حرفا، و مادرم خیلی مشوش بود، دست به دامان پدر می‌شد که آقا به این بچه‌ها بگو که نرن. پدر هم میگفت و ما هم میگفتیم نه میریم. بعد پدر خیلی راحت بمانه میگفت میدید خانم من گفتم چه میتونم بکنم. ما هم با هم میخندیدیم و برای این شوخی شده بود بینیم. مادر مشوش بود، زورش هم به ما نمیرسید. بعد دست به دامن پدر میشد، پدر هم فقط میگفت، میگفت که نه خطرناکه. بعد ما میگفتیم که چه خطری داره، خب ما هم باید بریم، دیگران هم میرن و اگر نبیم چه بکنه بزن. حرفا ما را گوش میکردن و همیشه به صورت خنده تموم میشد و ما میرفتیم میشه در این با صاحبات در این تظاهرات شرکت میکرد.
شما چه بچه بودید اون زمان؟
من دوده بود در استان دارفور بودم،
ولی
اینم باید بگم که نه خیلی من زمان این تظاهرات که من میکنم، من در استان دارفور عنوان معلم انگلیسی بودم ولی من در دانشگاه بودم.
آه، یعنی رفته بود هنر کرده بودم.
من هنر کرده بودم منتها خب هنر کرده اولا سن ما به سن رسیم بود که احتیاجات مختلفی داشت و پول استاد دانشگاه پدر کافی بود. من احتیاج به پول جیب داشتم و کار نقاشیم در هنرکده به ما یه مقداری مختصر رنگی دادن. کارهایی که باید میکردیم، کاغذ یا تخته یا بوم، برای اون کارهای دانشگاه هنرکده به ما میدن، یعنی برنامه رو به اون وسیله شو میدادن دانشگاه مجانی. ولی خارج از برنامه اگر میخواستیم کاری بکنیم خودمون بحثی بخریم و ما کم داشتیم. بنابراین این مخارج هم میگفت شد من حیث و مجبور چنین پیش آورد که در یه دوره امتحانی بایستی میدادن به معلم انگلیسی احتیاج داشت و تو دانشترهای خالی من یادمه یه آقای بود انگلیسی بود من مثل بهی از ما امتحان کرد شفاهی رو یه امتحان کرد به امتحان شفاهی و اینها میگفتن به اون میدادن که این شخص تا چه کلاسی میتونه درس بده چه کلاسی میتونه درس بده. برای من این امتحان رو دادن و به عنوان کنفراتی اصطلاح روزمز و نه یه معلم رسمی استخدام شدن. و
این مستر بلی در هنرکده بود دیگه؟
نه این مستر بلی در دانشگاه عالی درس میداد انگلیسی. امتحانی که ما دادیم به عنوان معلم برای زبان بود. وزارت فرهنگ احتیاج به معلم زبان داشت و خیلی احتیاج معلمین دیگر هم داشت، ولی به هر حال اون تعدادی که از دانشترهای مقدماتی و دانشترهای عالی در می اومدن برای معلم کافی نبود دیگه پیدا و خصوص برای زبان احتیاج داشت. این که اعلام کرده بودن و یک امتحانی به اسم مسابقه می دادن کنکور برای اینکه بدونن این کسی که معلم بشه می تونه فقط مرتبه اول انگلیسی درس بده یا دوم یا مثلا سوم. یه امتحانی می دادن، بعد اون معلم ممتحن می نوشت که مثلا این طور فلان کلاس می تونه درس بده. بعد من پیش می دادم که این آقایی که من بودش شفاهی امتحان می دادم آقای بیلی بود اسمش، مستر بیلی، خب این زبان فارسی هم بلد نبود، باید انگلیسی صحبت میکرد و انگلیسی سوال میکرد و باید انگلیسی آقا و انگلیسی دست بشه کسی که ما یاد گرفتیم خودمون جواب بود. به حال من عنوان دزنی که دانش جو بودم در هنرکده توی دبیر اتفاق اولین جایی که من پست به عنوان معلم فرستادنم همون دبیرستان دارالفنون بود و یکی از مطالب باورده این بود که من خودم که شاگردی که داشتم که از پنج دیگه درس بودم کسانی بودن که من خودم وقتی شاگرد مثلا آخر کلاس آخر دبیرستان بودم اینا اول کارشون بود و من میشناختم به علاوه من توی مدرسه بودم تیم فوتبال و بسکتبال هم برای
برها تو هیز گفتی دارم
نه خیلی مزم خود خواستم بگم تیم گفتم هیز
آه
بر توی بسکتبال این ایست که در اون زمانی که عرض میکنم بهتون که ما در تظاهرات شرکت میکردیم در بخبخی ابتدای کاری بود که مصدق مسائل نمی کردن نفت رو پیش کشته بودیم در اون زمان من در دبیرستان دارالفنون درس میدادم معلم بودم در هنرکده هم دانشجو بودم موقعی که اگر یادتون باشه قبل از اون زمانی بودش که بعد از آزادی آذربایجان حزب توده رسماً بسته شد
یعنی وقتی که دولت مرکزی از نو آذربایجان آزاد کرد به حزب توده به اشکالاتی افتاد و اینا
بله حزب توده ممنوع ممنوع شد غیر قانونی رسمی
تیر زدن به شاه
شاه ها بعد از زیاده نجام شاه ها خود حرفا اتفاقا من اینم باید
بگم دانشگاه بود
سانحه دانشگاه بود اتفاقا اینم باید بگم که این ناصر فخرایی هم که کشته شد بلافاصله اگر یادتون باشه همون که تیر زد رزمارا جا در جا سیز رزمارا بود
نه این حالا رزمارا نبود
یکیس دیگه
یه نظامی دیگه یه دیگه آقای چیز بود
سفاری بود سفاری بود که جابجا کشته شد ولی این ناصر فخرایی که میگفتن این رو ما بچه که بودیم اگر یادت باشه گفتم توی زمینایی که نزدیک خانواده بود میرفتیم فوتبال بازی میکردیم این جزء هم بازی های ما بود ما بزرگتر بودیم و من بعد دیگه ندیدم نشستم ندیدم بودم تا روز که عکسش تو روزنامه در اومد و یادم میاد که ما اسم گذاشته بودیم ناصر فنر ولی که خیلی ناصر فنر داری که خیلی زبری زرنگ بود بچه هاش میگوش بودم
برای اون زمان
می نوشید
مثلا این روزنامه
نگار رو
یا نمیدونم
اون زمانی که ما بازی میکردیم با هاشین حرفا اصلا وجود نداشت من این زمانی که من میگم که ما بازی میکردیم فوتبال میکردیم قبل از جنگ ابتدای سال اول جنگ جنگ سال دوم که بعدم متفقین وارد شد وقتی متفقین وارد شدن من سیادم که سال اول دبیرستان دارالفنون بودم بنابراین دیگه از اون سال به بعد ما اصلا تو کوچه های حرفا بازی نمی کردیم جز تیم مدرسه شروع می رفتیم به ورزش کنم برگردم سر
درخواست
حزب توده هر علتی چرا ما وارد بار در این تظاهرات که تظاهرات اکثرا تظاهرات بسیار برای صلح بود شرکت می کرد اصلا بعد از اینکه حزب توده بسته شد قبل از اون من چی غیر قانونی شد یکی دو تا دوستای خود ما داشتم که از من مسلطتر بوده کمی ولی وارد حزب توده شد و اینها البته صحبت میکردیم ما مطالب سیاسی میگفتیم حرفا و خب ما البته هنوز زیاد سمپاتی نداشتم ولی وقتی اینکه تعدیل شد به علت اصطلاح احساساتی و به عنوان یه نوع اعتراض درونی با وجودی که در حقیقت میش به صراحت بگم که نه از مارکسیسم چی میدونستم و نه از اینکه اصلا حزب توده چیه نه از واقعا اصطلاح اساسنامه حزب توده چیز نمیست اون چی که میدونستیم مسائل به اصطلاح مربوط میشد به عدالت اجتماعی به اون صورتی که بین خودمون صحبت میکرد فرق چنین است که من صحت وجود در داره مرد ایران همیشه نمیدونم به اون به اصطلاح دید اساتیدی ما ایران کمابیش طرف از طرف انگلستان به شرکت نفت اداره میشد همه مطالب مربوط به اونا بود این همین همچین دید به اصطلاح اساتیدی داشت در اون شرایط احساساتی من یادم به علت اینکه حزب توده غیر قانونی اعلام شد من وارد به اصطلاح کلاندستینه شد من مخفی شد من قبول کردم از طریق دوستان که اصرار داشتن که منم بیام به اونا ملحق بشم من قبول کردم وارد بشم منتها سنم چون اجازه نمیداد جز جوانان توده شده بودم به اصطلاح جنس کنید
نه
فرپارچیش بگید جوانان اسمش بود جوانان توده ایه نه اینی که ما بگم اینیست که
سازمان جوانان
سازمان جوانان یک سال هم من در این سازمان بودم این است که در اون زمان بود که خواهرای منم اومدن دنبال من باز به علتی میگم
اونام اومده جزء سازمان جوان
اونام جزء سازمان جوان شده بودن و بعد برای سمپاتی داشتم، اسپسمی هم شده نمیش بودم. برای من یادم که در اون زمان ما در تظاهرات صلح و تظاهرات اینگیری شرکت داشتیم. علت به این علت شروع کرده بودن در حوزه های محلی، ما شروع کرده بودیم و یک شخص مسلطنی میمهد و ما به اصطلاح تربیت مارکسیستی میداد، یعنی مارکس توضیح میداد برامون، انگلس توضیح میداد به انقلاب لنینیسم، مارکسیسم لنینیسم توضیح میداد. اینا ابتدا آشنایی که من شروع کردم با مطالب مارکسیسم پیدا کردن در اونجا بود. در حقیقت یه نوع اندوکتریناژی بوده که میکردم. این هم زیاد طول نکشید برای اینکه در همین دماغ بوده که خب گفتم بهتون مصدق و به اصطلاح نهضت ملی شروع شد و حزب توده اون موقع ابتدا مخالف بود و مصدق و نهضت ملی رو میگفتن که این پشتیبانی است که آمریکا و شرکت های نفت آمریکایی میکنن برای ما مقابله با شرکت نفت انگلیسی و به اصطلاح یک رقابتی بین دو کپیتالیسم. این ابتدا توضیح بود. خودشون هم میگفتن اگر یادتون باشه ابتدا که چون جنوب ایران نفت رو به انگلیس و به انگلیس دادن باید نفت شما رو هم بدن به شوهر.
این
توده ایران توده این اونجا بودش که من ابتدای مخالفتم توی حوزه شروع شد و بعد این مخالفت بعد به جایی رسید که به هر حال دیگه مجبور بینی من بیرون هم کردن داره یا به هر حال دیگه قد شد، من هر حوزه نرفتم و قد شد و به اصلاح فعالیت سیاسی من در اونجا همونجا تموم شد. داره البته خب دید کلی هم داشتم ولی مدت یه سال من توی سازمان جمعان حالا برگردیم این که خب بنابراین ما در مواردی که میخواستیم حتی در این فعالیت ها شرکت کنیم پدر مخالفت نداشت، برای اینکه میگم یه نوع آزادی و برای ما میداشت در پیدا میدونیم سن هم شده بودیم دیگه اصراری نداشت که من خودم یادمه که من 16 سالم بود که حالت دو سه سال بود که دیگه من نماز و روزه رو کنار میشد و یه روزی پدر من گفت که من وظیفه شرعی نیست که تو بگم که چون تو نماز نمیخونی و وظایف دینت اجرا میکنی من دیگه نباید به تو وظیفه شرعی نیست که نون تو و زندگی تو قطع کنم، باید که خودت بری سنت هم گذشته بالغی باید که قطع کنم، بنابراین باید بهت بگم. من هم بهش گفتم که در مفتر خب حالا فیلا چی میگو منظور که چی من برم از اینجا خب نه بنابراین این وضعیت اینقدر که وضعیت شهریش بود حد کرد درون و اصلا میگه حتی در مواقع دینی هم هیچ گونه فشاری به ما نمید. همین سبب شدش که وقتی من مخواستم برم به خونه کده من کار نقشی بکنم اصولا مخالفتی نه از نظر فکری و نه از نظر شخصی و تربیتی و نه حتی از نظر دینی نداشت. این که خیلی چیز عجیب غریبی هم نبودش که یک پسر یه مجتهدی وارد نیست میخوام این اینکه عرض میکنم به خصوص تکیه میکنم روش این نیست که میخوام بگم که جز در مواردی که تعصبات و خشکی فکری یه مقداری آخون مخالفت کرده بود نقاشی اصولا چیز نبود که بتونه و نبایستی که مرحبی چی بشه جلوگیری میشده ازش ولی بایستی حتما دون چیز اجتماعی طوری بوده که علنا نمی کردن.
وقتی میگه شما با همکاری سریع بنده ولی اینه شما الان یه مرتبه شما اصلا نگفتید چجوری از مدرسه متوسطه کشیده شدید شما برید هنر کرده و چطور مثلا نرفتید نمیدونم تلف و خونه
این جانب اینو میتونم براتون بگم که این هم باید بگم که کمابیش یه مقداری تصادف شد.
مرسی
متوسطتون
چی بود شما وقتی دیپلم گرفتیم؟
دبیرستان دارافونون
بود دارافونون هم
بعد از دیپلم اون این در این سنی بودش که من و دوستان ما وارد به اصطلاح اهل بخشش بودیم به این معنی که کما بیش مطالب روشنفکری و خواندن مثلا من یادم که من چند تا دوستان بود تمام کتاب های هدایت رو افتادیم پیدا کردیم این برای یکی از دوستان من رضای صفی رفتم توی مثلا این فروشگاه های جلوی دانشگاه چیز مسجد شاه و در این دست فروش های هست خود تمام کتاب های هدایت رو داشتیم و من یادمه که وقتی که من هدایت خودکشی کردم در پاریس توی هنرکده ما خواستیم برایش یه مدرسه یادبودی ایجاد کنیم و من از رضای صحفی یادمه که توی یک کیف تمام کتاب ها رو که این در اون جمع کردیم و آوردم باعث تعجب همه شد از جمله آقای دکتر خانلری که ایشون هم اومده بودن و سخنرانی قرار بکنن و افتتاح کنن مجلس رو، که این کتابو چجوری شما بده کردن؟ این کتابایی بود که خوب میدونی که با هدایت خود خود تک تک یه چند شماره چاپ کرده بود و یا به دوستان داده بود و بقیهش هم توی فروش اصلا کسی نمیدونه. اون یکی زمانی بود که ما وارد مطالب به اصطلاح روشنفکری شدیم و راستش هم بخوام بعد از دیپلم من اصلا گیج بودم، نمیدونستم خودم چی خواهم کرد، چی کار میخوام بکنم. تصادفا مثل هر سال در تابستان بود و خب ما رفته بودیم دماوند جزء گردش و راه راه راه
بود. این تابستان سال آخریه که الان دیپلم گرفتم.
دیپلم گرفتم سالی که واسه برم دانشگاه.
ولی
نمیدونستم چی میخوام بکنم. نمیدونستم کجا برم چیکار کنم. گیج بودم در ایران. تا همون اون تابستان مثل هر سال رفتیم دماوند و من یادمه که یه روز هم که راه میرفتم توی باغچه ها و یک جایی آقایی نشسته بود سپایه گذاشته بود و از یه منظره نقاشی میکرد. بعد معلوم شدش که این آقا آقای حیدریان استاد هنرکم است، ولی خب من نمیشناختم. ولی خب چون خودم هم در دوره من در دبیرستان، اگه یادتون باشه شما چند من بودید در ایران مهندس نبودید، در دبیرستان یک ساعت تا سال آخر ما همیشه یک ساعت در هفته نقاشی بود جز برنامه، یعنی توی دیپلم پنجم جز امتحانات چیز یه نقاشی هم وجود داشت، یه در حقیقت طراحی بود. در اون زمان خب من علاقه نشون داشته بودم و گاهی هم همیشه هم نمره هم خوب بود نمره هم نقاشی، ولی خب یعنی بایستی خالتا استعدادی داشتم، ولی واقعا که شیرش خاصی در این مورد نداشت. اون روزی که توی دماوند من آقای حیدریان رو دیدم که داشت نقاشی میکرد، خیلی مورد توجه و کنجکاوی من
شد. 1300 چند درم این سالی که شما دیپلم
گرفتید؟ من 53 آمدم بسی در دو تحقیق کنم که یادم بیاد
53
اومدم سال سوم در هنرکده هم من این سه سال که برگردیم 50 این سالی که من میگم تابستان 49 هست، 49 فرنگی، 49 میلادی،
49 میلادی یعنی 28
به بعد رسن 28 27 بوده. از یه سالی دارم اشتباه میکنم، برای که 53 که من بودم اینجا سال آخره، یعنی نوامبر 53 بود که آخره کارم
1328 شما دیپلم شد 1327 گرفتیم.
نه
چرا دیگه
برای 1327
درسته.
اون تابستان بوده که
یعنی میخوام بگم که اون آغاز الهام نقاشی شما
یا کشیده شدن نمیشود من، اون چی که باعث کشیده شدن من شد همین این وجود آقای حیدریان بود که داشت از این منظره نقاشی میکرد یه سپای کوچه گوشوی نه و من خیلی کنجکاوی کشیده شد از پشترش ایستادم با یه فاصله یک متری و واقعا مجذوب شده بودم که با قلمو و رنگ و یه حرفا مثلا اولا درخت در میواد کوه در میواده. بعد ایشون مثلا یه بند من یادم یه رو بین سرکی کردم کارش تموم شده بود، ولی نه منظره تموم نشد، مختصر یه اسکیس کوچیکی میکش بساطش رو جمع کرد و منم یادمی که مثلا من مزاحمتون نیستم اون مثلا نه و بساطش رو جمع کرد و خدافزی کرد رفت. روز بعد من اومدم همون ساعت اونجا ایشون نشستن سلام کردم و باز گفتم اجازه میدید من تماشا کنم و چی نمیدن و بعد یادمه که روز دوم بود یا سوم تصادفا پدر رد میشد، برای اینکه ایشون کنار یه جاده نشستن که بین باغ ما بود و خود دهکده، پدر میرفت اونجا روزها پیش دوستانش و قلیونی میکشیدن و صبح هم دیگر میکنن. با گذر پدر اتفاقا آشنا در اومدن با آقای حیدریان میشناختن، سلام علیک کردن، دوام گفتن تو این چه میکنی و آقای حیدریان گفتن ایشون پدر پسر شما هستن. بعد پدر گفتن نه این استعداد این کارا هم داره و آقای حیدریان گفتن که خب اگر واقعا اسلام میخواد چیکار داره میکنه کجا چه دستی هم میکنه. گفت الان دبیرستانش تموم شده باید بری دانشگاه. گفت خب اگر دلش میخواد بیاد هنرکده بیاد پیش من دن ببین بعد از تابستون. من همین کاری کردم، بعد از تابستون رفتم هنرکده پرسیدم و ایشون این هنوز مسابقه بودی شروع نشد. ایشون هم به من گفتن خب این مجسمه ها هستن این حرف ها یه طراحی کن بگیم یکی که فاقت دارم من زغال آمدن یه تحریک کردم اون بیل خودم بیرسم حالاته اولین بار هم بودش کردن که از اون یه مجسمه کار میکردم، برای که اون چی که تو در دبیرستان ها بودم یا میدنن معمولا یا آفتاش میداشتن یا آفتابه یا یه گلدون روی میز و باعث از اون میکشیم، یا این که یک از این گرابولایی که بود که چاپ به دسته باسته و از اون باید میکشتن. اینی که اولین بار یه چیزی کمابیش زنده ای مثل یه مجسمه که بعد معلوم شد تو مدرسه اسم ما میگفتیم آنتیک، از این چیزا هیچ نکرد اونم به خصوص با زغال. ولی به هر حال اون چیزی که تونستم کردم و ایشون هم نگاهی کردن و گفتن که خب نه تو بی استعداد نیستی، اگر میخوای بیا مسابقه رو بده و اسم بنویسید. ما هم رفتم اسم بنویسم برای شرکت در مسابقه. بعد یه ده روز بعدش روز مسابقه بود و مسابقه رو شرکت کردم و قبول شدم و وارد هنرکده شدم و از اینجا بود که اصلا کشیده شدم به این کار.
این خیلی جالبه که پدرتون واقعا مرد چیز بود، مرد متجدد بود و روشنبین عجیب روشنبین که اصلا فکر کرد که پسرش ممکنه بره نقاش بشه.
اصلا میخواهد بگم اصلا میخواهد بگم اینی که میخواهد بگم اینیست که با وجود ایشون هم مجتهد بودن، اصولا علم صحیح دینی فقه ایرانی اسلامی داشتن، هم فلسفه غرب و فلسفه اسلامی، بنابراین از نظر دینی و بخصوصی هیچ مخالفتی نمی دیدن. من می دونم که بعدا هم مقاله در این مورد نوشتن که من متاسفانه این مقاله رو ندارم. توی دوره فرهنگ اسلامی که
اوقاف
جان میکرد این مقاله وجود داره، توی یکی از اون مجالات داشتن راجب این راجب تصویر و نقاشی در اسلام از نظر اینی که اصولا این کار قدقنه یا نه.
خب
اصولا شخص من خود من برداشتی میتونم بکنم این است که تا اونجایی که نمایش تصویر با بت پرستی، یعنی تصویر به عنوان تصویر گرفته میشه، به عنوان یک نوع استعاره و اشاره گرفته میشه، قاعدتا هیچ گونه مخالفت نبایستی باشه باشه. مخالفتی در اسلام باید وجود داشته باشه با نمایش و مجسمه به عنوان بت پرستی، یعنی واقعا این نیست که اگر یک شکل رو یا یک مجسمه رو به عنوان
انسان دیگری
نه، به خصوص این مسئله رو بایستی بعدا بهتون بگم، برای اینکه مربوط میشه به هنر رئالیسمی که در فرهنگ اسلامی پیش اومد و بیرون اومد و در خیلی مواقع شرقی وجود نیامد، مزمد این رو بایش مقاشره خواهیم کندن. تا اونجایی که در مجسمه و در تصویر حلول وجود نداره، یعنی روح مقدس و روح خدایی، یعنی به زبون فرنگی شاید با هم بگیم لو سکره و لو دیوان نپا انگرمه.
اینه بفرمید یه بار دیگه فرنگی که چی
گفتید؟
اینو
فارسیش این است که تا اونجایی که در تصویر مسئله حلول وجود نداره، یعنی نه مقدسات و نه اونچه که خدایی است در تصویر به صورت حائل در وجود تصویر دیده نمیشه، بنابراین شبهه بت‌پرستی از بین میره، نبایستی در تصویر ایجادی کنی، تصویر وجودش اشکال نباید داشته باشه. اشکال اونجایی پیدا میشه که فرض کنیم که در تصویر یا در یک مجسمه روح مقدس یا روح خدایی حلول کرده، بنابراین از اونجا مسئله بت‌پرستی پیش خواهد آمد. این توجیهی است که من میکنم البته برای خودم ها، ولی من باید بگم که نه من مستعدم و نه موافق اسلامی واقعا آشنا
هستم.
اینو باید که از میگم اولا
مختلف
هست، بنابراین میگم ایشون خودش با وجود که ابتدای کار حضور داشت مخالفه از این که من برم نخوش کنم نکرد، ایش
بخیر
همیشون تا این معاده صحبت میکرد. این بود که من وارد هنرکده شدم و بعد کارهای تحصیلاتم میکردم تا سال آخر. سال آخر حالا اینجاست که باید بگم که شغل برادرم چه تأثیری داشتش در سرنوشت بعدی. سال آخر بود که تابستان شروع شده بود، تعطیلات دانشگاه و مدارس.
شما دیپلم گرفته بودی؟
من بایستی که پروژه دیپلم میکشتم بعد در سال آینده تحصیلی میکشتم که نکشتم.
سال 34 رو
من سال
4 سال بود،
4 سال بود که اونجا بودم
دوره نقاشی
نه 3 سال بود، ولی معمولا 4 سال طول میکشه، ولی 3 سال ما تمام میکنیم برنامه رو، بعد یه تا این که مثلا پروژه رو بکشیم و هفت شیش ماه میدادن برای پروژه و تا پروژه بره و مثلا تصویب بشه و بگیریم دیپلممون سال تحصیلی میشد، سال تحصیلی بعد میشد، در حقیقت واقعا چهار سال طول میکشید از نظر به اصطلاح رسمی تحصیلی، ولی دوره مدرسه سه سال بود، یعنی برنامه‌ای که باعث ما اجرا میکردیم سه سال. برای من تابستونی بودش که مدرسه سال اول تموم شده بود و باعثی بعد وارد میشد، من هم دوره از نظر تاریخ ما هم دوره بهشت سر بودم، سهراب سپهری یک سال از ما و جمشید شیبانی یک سال از ما جلوتر بودم، بر ایران یک سال از ما جلوتر بودم، یعنی من وارد که شده بودم
جمشید نیستم
منوچهر شیبانی و بر ایرانی
اینا
علتی که اسم اسامی میگم این بود که ما با سال دوم سوم دانشگاه یک گروه شده بودیم که غیر از کارهای برنامه هنرکده برای خودمون کارهایی هم میکردیم خارج، و این کارا به خصوص برای این بودش که یکی دو نفر از نقاشان نسل قبل از ما وارد این کار شده بودن و خود مجلات و کتابهایی اومده بود توی دانشگاه، توی کتابخانه دانشگاه میگیریم از کارهای بسیار خیلی جدید از سورئالیستا، بعد از سورئالیستا کوبیز و غیره حرفا، و اینا همه رو ما تحقیق کرده بود برای اینکه به این کارا دست بزنیم ببینیم چیه. این ما یه گروهی بودیم که غیر از دوست شده بودیم و غیر از این علاوه بر اینکه به کارهای منم مثل سینا سهراب و منوچه خب اینا شاهد بودن کار، من خودم دست به ترجمه زده بودم، دوستایی داشتیم که واقعی از کار دانشکده و به اصطلاح دیپلم دانشکده به کارهای خارج از برنامه هم میرسیم، ولی اونا یک سال از ما جلوتر بودن، سهراب سپهری یک سال از ما جلوتر.
دوره شما
بهجت
سعد بود؟
من با مسابقه ورودی رو با بهجت سعد دارم، از دوستایی که الان از دوستان اون زمان که جلوشون بهجت سعد بود، پریشهر نامور بود، آذر خسروی بود، دیگه که اونیا جز گروه ما بودن، با هم میرفتیم خارج از تهران، میرفتیم شمال و اسکیس میکشیدیم، نقاشی میکردیم، مهری رخشا بود که در ایتالیا زندگی میکنه و اسکیسی رو زنده ده، خیلی بود یه دیگه گروهی بودیم ما به حال که یک کمی بگم که از اصلا با از خط و برنامه مدرسه خارج می‌شدیم. این در اون سپاس که بعد برگردم سر سرگذشت خود من، در اون تابستانی که دانشکده تعطیل شده بود، برادر من که گفتم بهتون در وارد وزارت خارجه شده بود، مأموریت اولش بود در آلمان و در اون زمان دبیر اول کنسولگری بود در هامبورگ، به من نوشت که تو تابستون خوبه، من رو دعوت کرد تابستون برم یه ماه پیشون. یه باید بگم که اون در زمانی بودش که مصدق نفت ملی شده بود، مصدق نخست وزیر بود، ولی از نظر مالی و اقتصادی ایران در مصدق مزیره بود، میدونید که یه نوع دموکراسی درست کرده بودن، حتی اون که کشتی نمیم چکسلواکی یا مجاری که قرار بود بیادش از ایران نفت بخره، سر راه گفتن که اشکالات فنی پیدا کرده ایجاده بود، به هر حال یه سختگیری عظیمی میشد از زمان مصدق از نظر عرض و اصلا گرفتن پاسپورت و اومدن از ایران تقریبا نهاله. برادرم چون جز بدار خارجی بود و من رسما دعوت کرده بود، مرحوم عموی من نماد اصلارم آشنا داشت توی شهربانی کمک کرد و به من پاسپورت گرفتم و توانستم بیام بیرون برم هامبورگ پیش برادر. البته بلافاصله اولین چیزی که به ذهن من میومد این است که بیام پاریس، برای اینکه اونقدر تعریف شده بود اون هر سنا بکرم که ما کسانی بودیم که وارد به اصطلاح هنر مدرن شده بودیم و من خواستم بیام پاریس ببینم که تمام افسانه هایی که برای پاریس بود به گوشم خود بود، من این تو ذهن من در اومدن هامبورگ علاوه رفتن دیدن برادرم در حقیقت وسیله بود برای اینکه بیام خودم برسونم به پاریس. مطلع یه ماهی طول کشید تا پاسپورت هم گرفتم و سیگه بده کردم و وافت دادم آدم پاریس. این 52 53 تابستان 53 بعد من اومدم تو هامبورگ. من هامبورگ بودم که یعنی مرداد یا به طرح برای اوت 53 بود که مصدر
سقوط شد
مدر هامبورگ.
و
فرها من اومدم هامون بعد بزن به
رسول مفتاح نبود
نخیر آقای آشتی و در هامون من شروع کردم به این که بسا آماده کردن برادره که خب من بودم اینجا میخوام من پاریس بعد اون و اون هم گفت بعد فکر نیست ولی خب برای اینکه همین جوری بخواد بری با پاسپورت یه ویزای مثلا 15 روزه یه ماهی بری کافی نیست بهتره که یه ویزای مفصل تری بگیری بری دو سه ماه بمونی و منم دو سه ماه دیگه کارم تموم میشه میام با هم برمیگردیم یک نسخه بسیار تبلیغ و بسیار برهم چی میگن بهش تذکر طبیبم با ویزای فرانسه فرستاد تهران برای وزارت فرهنگ حقوق من اونجا قطع نشه اون مختصر حقوقی داشتم که باید بگم اون زمان 150 تومن
بود چی
حقوق معلمی که من میکردم اون دبیرستان
انگلیسی
این حقوق هم البته 148 تومن به هم میدادن برای که دو تومنش برای بازنشستگی برد نشه برای این حقوق هم برای اینکه قطع نشه یه همچی تذکر من فرستادم اون تهران که من بتونم یه دو سه ماه بمونم بعد تقاضای ویزا کردم از اینجا و با کمک همکاران برادران حقا یه دو سال یکی دو سال دو ماه طول کشید تا اینکه این ویزا من اومدم پاریس نوامبر 53 اومدم پاریس و مثلا بایستی که مثلا ژانویه نمیدونم یادم که برادرم بس میومد ماموریتش تموم شد با هم برمیگردیم میگفتیم اینا البته وقت برگشت
حالا اینجا
نگه
دارید در پاریس که هستید من یه دو سال قبل راجب ایران براست یکی که اشاره شما کرد گفتید که نسل قبل نقاشا این نسل قبل نقاشا و راجب مجلهی که مجلاتی که میمد به کتاب خونه هنر کرده بیره این نسل قبلی فوری قبل از شما دیگه این چی بود؟
یکیش اولین کسی اتفاقا اومد و ما به اون زمانی که ما بودیم از کاراشون دیدیم زیاپول از یه پروموسیون دو دوره قبل از ما از هنرکده ما دیپلم گرفته بود و اون زمان یعنی زمان محمد رضا شاه بود دانشگاه و وزارت فرهنگ دانشگاه بخصوص شاگرد اولای دانشکده ها رو میفرستادن برای دیدن یه دوره بسیار متممه به فرهنگستان با بورس خودشون زیاپور دارن از هنرکده از شعبه نقاشی و از شعبه معماری بگو که دوستی که باش مسافرت کرد
سیهون
این دو نفر هوشنگ سیهون با از معماری زیاپو اومده بودن فرهنگستان یکی دو سال مونده بودن و زیاپو البته ما این بعد فهمیدم برای اینکه اون نمیشدن اسامی زیاپو من اینجا با کوبیزم و بعد از پست کوبیزم آشنا شده بود و به خصوص رفته بود کلاس آندره لوت و به اصطلاح تئوری های آندره لوت رو به عنوان یه ترجمه قدیمی عجیب غریبی که ما خوندیم ولی خب خیلی موثر بود برامون به عنوان تئوری کامل هنر که من البته بعد دیدم که این ترجمه بود از به اصطلاح تئوری های آندره لوت
خودش شاگرد
گفتن من که نبودم ده. بعد گفتن به من این رو من از یک کتابی اینجا رفته بود توی اتولیه آنقلات برای زیایی برگشته بود ایران و اومده بود یه چیزی نیم کوبیست
زیاپور
بباشت نیم کوبیست یه تشتیه به اصلا تأثیری از کوبیست با تصاویر حمام زنانه و نمیدونم گنبدهای مساجد این حرفا یعنی در اینقدر میخواست که یکی یه مقداری از تصاویر اجتماعی واقعی ایران رو به صورت به اصطلاح دید پست کوبیستی ارائه بده توری هم داشت حرفا ولی به هر حال از اینها یه اکسپوزیشن هم داشت نه خیلی برای ما قابل چی بود در توجه بود و محرک ما شد کسی دیگه که کار کرده بود این کار کرده بود هوشنگ از آبادان اومده بود اسمش
بله میدونم کلمان بیتار شما بفرمید بله در شرکت نفت متجری کار کرد. خب حالا شما یکی دیگه رو
بفرمایید. برونم این بود اینا عرض می‌کنم بهتون یه جایی درست کرده بودن یکی دو نفر جوادی پور و یک نقاش دیگری اینا یه جایی درست کرده بودن به اسم آپادانا با کمک دکتر مقدم و غیره مثل
اینکه و این درست کاملا با حسین کاظمی
جوادی پور و اینا درست یه چه درست کردن به آپادانا من یادم که اکسپوزیشن که ما دیدیم از اینا اونجا بود من ژاپن رو
دکتر محمد مقدم مهد مقدم
بسیار دکتر خانلوی رو اون مقدم اینا از چیزاشون بودن دیگه به اصطلاح
نباشی به معروفه بودن این آپادان هم تو خیابون شهرزا بود دیگه
گوشه شهرزا و اون خیابونی که خیابون بهار بود بله اینجا بود خیلی هم طول نکشید یه مثلا شش ماهی طول کشید و یک دو تا اکسپوزیشن دادن بعد تموم شد کلشون تموم شد مسئله نشد بعد یا پول جای دیگر اکسپوزیشن بود مثل این که توی ورکس بود یا توی خانه فرهنگ بریتیش هاسیم
بله
خانه فرهنگ بریتیش
بله
ولی برای من یادم که اون در اون زمان ها زمانایی بود که ابتدا دوره اولی بودش که از این صحبت ها پیش اومده اولین اکسپوزیشنی که اصلا شد در خانه واکس بود که تمام نقاش های حتی مثلا کارهای شایدان کمال نور کمال نور توش بود اونا بود یه مال واکس بود که من یادم توی خانه توی یه باقی بودش که مثلا اون شاخ بود برای بود من یادم شما یادم
بله من چیز
شما نبودم
من آفادان رو یادم
آفادان رو یادم بود این اولی اکسپوزیشنی بود به عنوان که من یادم که تو مجله سخن ازش نوشته بودن راجع به این شرف ها اولی تو اکسپوزیشن کامل تقریباً نقاش هایی بود نقاشی هایی بودش که دیدم نمیشون برای که اینا مال خصوصی اشخاص خصوصی بود برای مال موزیک نبود برا این نسل قبلی که عرض بکنم به ما که وارد کردن در اینقدر هنر مدرن دوستان بعد از امپرسیونیسم رو یافور بود و این اشخاص برای موافق من رو مثلا سپهری و غیره اینا ما وسیله این که به خصوص من که زبان فرانسه بلد نبودم ولی زبان انگلیسی بلد دارم و کتابی نبود که بهش مراجعه کنم البته بعدا خواستم اومد ولی اینی که بفهمیم که اصلا تئوری اینا چیه به چه مناسبت آدم ها رو کشکولی درست میکنن به چه مناسبت پیکاسو مثلا یه آدم درست میکنه یه سر چشمه گردنش کنن کرده اینو مطالب اصلا نمیفهمیدیم ولی میخواستیم بفهمیم
بلند کردن هیچ کسی درس راجع به این مطالب
اصلا به این مطالب نمیشود
از کسی هم پرسید
دست بلند کرد دست بلند کردنی که
نبودش که بعد از درس
نه اصلا اولا نمیدونستم میگم تنها کسی که اتفاقا در این زمینه ها خیلی بار پیش آورد برای اینکه آقای هیدریان آقای هم حمیدی اینا البته حمیدی بعدا خودش وارد این کارا شد و با او خیلی ما صحبت می‌کرد اما حمیدی هم از این نادار به ما خیلی کمک کرد ولی متأسفانه خود او هم کجوله فهمید میرفت با دیکشنری یک کتابه یه اردو بود یک چیزایی میفهمه که ما البته بعد برای ما تازگی داشت بود بعد من فهمیدم که اینا رو عوضی فهمید ولی از نظر کار مدرسه اتفاقی کسی که خیلی به ما کمک میکرد اون خانم امین فرد این خانم امین فرد خودش نقاش
نبود که قبلا گفت خانم آشور که در واقع دو تا اسم
داشت دیگه برای اینکه امین فرد بود ولی مثل که دو دفعه شوهر کرده بود یه آقای دیگه
خانم امین فرد اصلش فرانسوی بود
اصلا فرانسوی بود یه خانم فرانسوی بود نه قاشم نبود این رو به نظرم چون طلاق گرفته بود از شوهرش و دلش خاطر بود اصلا کسی هم نداشت در ایران مانده بود گودار رئیس دانشکده برایش به عنوان کنتراتی مثل روزمز یه شغلی ایجاد کرده بود و اون در هفته یه روز میمد یه صبح میمد به ما درس میداد درس دادم که البته در نقاشی درس دادنی که نبود ما کار میکردیم و اون میمد و تصحیح میکرد اون کار و یه مطالعه میمد متاسفانه بعد از چندین سال در ایران بود فارسی بلد نبود ولی همیشه جز شاهدای کسی پیدا میشد که مترجم میشد این خانم البته من میگم این مطلب رو بعد فهمیدم ولی میدیدیم میرفت میخوند یه چیزایی به خصوص مراجع به تئوری های امپرسیونیست و به خصوص اکسپرسیونیست این حرفا و این مطلب رو به ما میگفت ضمن تصحیح کارا بود و این کارا این مطلب اتفاقا خیلی به ما کمک میکرد برای اینکه کار تبصیر که یعنی تصحیحاتی که آقای هیدریان میکرد تصحیحات عملی بود یعنی مثلا ما پورتره دوز جز برنامه اون پورتره بود میمد پورتره نگاه میکرد و میگفت مثلا تو شکل‌های صورت رو یا مدلاژ رو درست نکردی اینجا رو باید اینجوری کنی اینجا رو بکنی دماغش کجه نمیدونم پیشونی رو بلند گرفتی حرفا عملا میدید طرح و نقاشی رو تصحیح میکرد ولی مطالب کلی و به اصطلاح اساسی این که چگونه باید رنگ رو چگونه تئوری های خاصی نداشت اون خانم اتفاقا این مطالب رو به ما میگفت و ترجمه میشد یه آقای گلچین بودش، گلزاری بودش، من یادم که جور هم داره ما بود که معلم فرانسه بود و اون مترجمش بود. این خانم امین فر به از این نظر ما خیلی کمک کرد، ولی میگم این نیست که از این، ولی ایشون تا حد امپرسیونیست ها بیشتر جلو نیمد. از سزان به ما میگفت این حرفا، ولی خب سزان به عنوان یه امپرسیونیست ولی کسانی که بعدن میگم ما چون خودمون هری دیده میگیم سری این کتاب های اسکیلا اومد بود تو نهان اکده ما و با رنگ چاپ شده بود و مثلا ما عکس این کارهای دالی رو میدیدیم، شیریکو رو میدیدیم اینا، و اینا برای ما اصلا یه دنیای تازه‌ای بود دیگه. متاسفانه هیچ گونه وسیله به این که اصلا این چی میخوام بگم و چی میگم نبود. اون چی که خودمون برداشت میکردیم با فراست و بسنا انتویسیون یه چیزی بود که معصر می شود، ولی این که واقعا این چه فرقی هست بین دالی و مثلا جریکو این رو حس می کردیم و می دیدیم، ولی این که واقعا دو دنیای مخالف و دو دنیای مختلف و این که برنامه اصلا مثلا برنامه جریکو چی بوده، برداشت جریکو چی بوده، برداشت دالی چی بوده یا سایر سورلنسته چی بوده، اینا رو اصلا نمی رسیم. اسامی شون می شنیده بودیم، میگم زیاپور اومده بود، خود این آقای حمیدی هم مثل ما وارد این کار
شده. اون نقاشی که بهش اشاره کرده بود توشن گوشنگ
پزشک بود
که فوت هم شد،
مرد شد. اینی که میگم برای که او هم یه اکسپوزیشن داده بود از کارهای کوبیست و نیمه کوبیستی و از آبادان تو این مایه ها توی
آبادان.
این چیزایی بودش که ما رو با آشنا کرد با این اشکال میگونی جدید، ولی میگم چون خود ما یه مقداری کرم داشتیم با دنبالش رفتیم. من یادم میگه با سپری چون فرانسه خونده بود، من انگلیسی خونده بود، سپری فرانسه خونده بود، میرفت او هم این کتابایی که مال اسکیا که اومده بود میرفتیم تو کتاب خونه و اینا رو ترجمه میکرد، توضیح میدادیم با هم دیگه، برای خودمون سعی میکردیم یه چیزی بفهمیم. منتها تکست هایی که متونی که این کتاب ها بودن تکست های کلی بودن، وارد جزئیات نمیشد. من خودم یادمه که از طریق کتابخانه دانش تو خیابون سعدی از طریق او یک کتابی رو خواستم برام وارد کرد، یه
حالتی کتابخانه
سعدی روبروی بیمه ای که هنوز فرمودی پشت باشه، از او خواستم او وارد کرد برای من یک کتابی به عنوان مادرن پینتینگ توسط یه آقای به نام ویلنسکی. اون این کتاب بزرگ بود با رپردیکشن شرح توری های مختلف داشت حرفا. این کتاب بعدم به من کمک کرد، بعد البته از طریق همون کتاب خانه دانش من ترجمه انگلیسی در پسیکولوژی دولا من آنتر مرلو که اینو بعدا به عنوان لگوات سیناس خودش توی چاپ بعدی کرد، ولی اون چاپ اولیش هنوزم دارم. چاپ اولیش رو در سوئیس کرده بود با عکس های رنگی و غیره. این ترجمه انگلیسی رو باز من خواستم که یادم یه تابستونی با دیکشنری رو غیره کلنجار رفتم با این کتاب هنوزم دارم میخواهم بعد بودارش کنم. برای این مجموعه این مطالب سبب شدش که ما اولا پاریس برای اون کعبه نقاشی بود، ثانیا علاقه شدیدی که بده کرده بودیم به این که بفهمیم که اصلا این هنر جدید چیه. البته باید بگم که ما نمیدونم، من خودم نمیدونم همون که محرک واقعی ما از این که بعد این که بریم آخرین فریاد و آخرین تحول جدید این دیدنش نقاشی رو دنبالش بریم، اینو من نمیدونم چرا بود، برای اینکه ما همین اون قلم های اولیات نفهمیده بودیم که بپریم یه دفعه حد کلاسیکی بکنیم، ولی خب میخواستیم آخرین مطلب رو بدونیم. همین سبب شدش که وقتی من وسیله پیدا کردم اومدم، دلم خواست پاریس بمونم و دنباله کنم، یعنی اصلا نمیخواستم برم. برای اینکه اینم باید بگم که از این جست گریخته تظاهراتی میشد که از یه حدود خیلی کوچکه یه مشت روشن فکر جلوتر نمیرفت، عکس العمل و وجود نقاش در اجتماع اون زمان اصلا معنی نداشت. نقاشی اون زمان یه کاری بودش تفریحاتی
در ایران
دیگه، یعنی به عنوان یه شو و یه کسی که اصلا کارش نقاشی بشه وجود نداشت
که
نوم بخوره خودن که اصلا مسئلش نداریم، کما بیش که تقریبا بگذاریم از خود کمال بار که بوسه یه دولت بود و رسمی بود یه همون، ولی تقریبا تمام شاگردای کمال مارک هم هیچ کنشون از نقاشی نمونده میخواد، همه یا از خانواده های متفرجین بودن مرفعی بودن که مثلا آقای آشتانی من یادمه من چونشون آشتان دارم از این خانوادگی دیگه دیدم ایشون در واقع شخصی داشتن و هیچ ربطی با کار نقاشی رو من البته بعد درس هم میدادم. آقای هیدریان شاید از کسانی بودش که البته اونم حقوقه داره حقوقه استاد شافی نبود براش برای اون هم بودش. اینا همشون کسانی بودن که نقاشی رو به عنوان یک تقریبا تفریحی میکردن، هیچ وقت به عنوان شغل حساب نمیشد. بنابراین برای من این مسئله که بود که میخواستم نقاش بشم نقاشی کنم دنبال نقاشی کنم اینی که برگشتن به ایران مسئله نبود برای توی هم دوره های ما و هم هنرکده اکثر کسانی که میمدن هنرکده رو میدیدن معلم نقاشی میشوند در دبیرستان و این البته برای ما مثل من و زبهی و منچه شیبانی برای من اخوان این اصلا قابل تصور نبود. ما میخواستیم نقاش باشیم، میخواستیم پیکاسو باشیم و من والی باشیم.
همون ایران میخواستید این کار اینجوری بود؟
نه اصلا این برای ذهن ما یعنی ایمیجی که ما از خودمون در آینده میکش میدیدیم یه همچی چیزی بود، ولی این که در اجتماع اون زمان ایران
در ایران این فکر رو میکردیم
در ایران که بودیم نقاش میخواستیم بشیم میخواستیم بشیم بشیم بایستی بشیم ولی وجودی همچیزی وجودی همچیزی اصلا خارج تصور در ایران نبود. منتها اینم به ذهن ما نمیرسه اصلا برای ما مطرح این نبود. مثلا ما یک نگاهی داشتیم در حال راجب آینده از خودمون در این ایمیج که پروژه میکردیم برای آینده هم چیزی بود ولی اینکه آیا هم چیزی میتونه وجود داشته باشه نبود. این است که آمدن پاریس موندن برای من وسیله پیدا شد اومدم و موندم پاریس. حالا بگذاریم که نداشتن پول و وسیله رفتم همش مشکلات بود ولی برام موندم و این خب بعد یواش یواش آشنا شدم با زبان، آشنا شدم با محیط، آشنا شدم. اینم بگم که حتی اون زمان یک کسی که از تهران در تهران بزرگ بود و از تهران اون زمان مجاسه یعنی میودی پاریس، فاصله فرهنگی، فاصله اجتماعی، فاصله نوع زندگی به خطی زیاد بود که من اینجا واقعا یکم گیج بود. بعدن یکی دو نسل بعد که اگر مثلا برگردیم به این اواخر اگر یه بدبین جوانی حتی از یکی از شهرهای دیگر تهران نه پایده می اومد حتی می رفتن لس آنجلس به نظر ما اون انقدر گم نمی شد که برای اینکه اینا با آمدن تلویزیون